خارج فقه جلسه 29 دوشنبه 21/8/403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اگر مستحضر باشید، ما بررسی میکردیم ادله دو طرف رو، قائلان به اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید و ادله قائلان به عدم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید. یه ترازو هم درست کردیم، هی تو این کفه گذاشتیم، تو اون کفه گذاشتیم، نقد و بررسی کردیم، ولی دیدید گویا کفه اشتراط، از این بعد میگیم اشتراط، گویا کفه اشتراط کفه سنگینی نیست از نظر دلیل. حتی بزرگانی که فرصت گذاشتند و بحث کردند مثل آقای حکیم، آقای خویی، نهایتاً قائل نشدن به اشتراط. آقای خویی که با صراحت بیشتر، آقای حکیمم با گرایشی که نشون میدن به عدم اشتراطه. و خب میدونی که این خیلی ثمره داره ها، یعنی اگر این قائل بشیم خیلی از این بر و بچه هایی که حال ما میگیم بر و بچه، ولی کار کردن توی مسئلهی، حالا اگه حرف آقای بجنودی رو هم بیاریم وسط و چند نفر دیگه هستن، فقط ایشون هم نیست، که اگر علم بود وقت بیشتر گذاشته بود، بیشتر کار کرده بود تو مسئله، واجبه که دیگه ببینید آثار اجتماعی چی میشه، آثار فرهنگی داره، آثار اقتصادی داره. خب وقتی از او تقلید کرد، خمس و سهمش هم میده به او، وجوهاتش هم میده به او، مثلا این چیزها هم داره دیگه. یا مثلا مرجعیت تقسیم میشه دیگه، خیلی ریز میشه، هر کسی یک کار سترگ خوبی میکنه میشه تو اون عالم، باید برن مردم سراغ او. میخوام بگم آثاری برای خودش داره که حالا یواش یواش بحث میکنیم، ولی تمایل حداقل این علمین رو دیگه نمیتونیم انکار کنیم. چرا؟ فقط آقای خویی یه جمله ای دارن که فئن تم اجماع فهو یعنی فنحن چاکرون للاجماع. ولی اگر اجماع نشد، ولی خوب میدونید ماها که آقای خویی رو میشناسیم که ایشون چه رفتاری با اجماع دارن. این حرف رو اگر آقای حکیم بزنن جدی هم گوش میکنید، چون آقای حکیم اگر مسئله اجماع باشه، این اجماع مدرکی است و محتمل المدرک است و اینا رو ایشون نداره. اگه صاحب ریاض بگه جدیه، ولی حضرت آقای خویی وقتی میگن اگه اجماع باشه، میدونید ما بهشون چی میگیم؟ میگیم اصلا اجماع باشه، فرض کنید شما که فوری میگید این اجماع مدرکیه، منم اجماع مدرکی رو بالاتر محتمل المدرک رو قبول ندارم، ایشون میگه. باید دیگه این فعین تم اجماعون، من فکر کنم آقایون، نمیدونم اینا رو آدم چقدر بگه نگه، فکر کنم یک مقدار ملاحظات جو خارج، بالاخره نجف، ممکنه یه ملاحظاتی هم مثلا پشتش باشه، یا همین که من گفتم، ولی این ملاحظه که گفتم اگر بخواد این فتوا جا بیفته، خب خودش خیلی آثار داره، آثار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، شاید به این ملاحظات. لذا تو برگه اگر داشتید، برگه دیروزو گفتم که نعم لملاحظات که انها لا تخفا، آقای خویی فرموده که منوط کرده جواز تقلید از متجزی رو به نبود اجماع، که اگر اجماع باشه که مجتهد باید حتما مطلق باشه، من حرفی ندارم، ولی نه، واقعا ایشون حرف داره، ایشون اجماع رو راحت قبول نمی کنه. بگذاریم. علما، خب میدونید معمولا ما سه تا کار میکنیم در هر مسئله که پیش میاد. یکی بیان موضوع هست که اصل بحث سر چیه، یکی هم بیان آرا، ادله آرا، نقد ادله، و مرحله آخر که نوبت میرسه به تحقیق. امروز آقایان، حالا برسیم تمام کنیم، نشد فردا انشاءالله تمامش میکنیم، میخوایم رو مسئله تحقیق کنیم. من تقاضایم که از شما دارم فضلا اینه که شما که دیگه دوباره نمیخونید، که ما اینطور نیست که بگیم حالا دور بعد در اجتهاد دوباره میخونیم، اونم با این حوصله‌ای که به هر حال ما داریم، خوب دقت کنید. مسئله خیلی آثار داره، مسئله خیلی آثار داره. آدم گاهی میره تو این مدارج شورا، پایان نامه ها، حالا خیلی از پایان نامه ها ضعیفه، اصلا نشان از اجتهاد نداره، درست، منم بلدم، اما خوب بعضا میبینی که فضلایی روی مسئله کار کردن، یا اصلا کتاب دارن، طرف 1000 صفحه کتاب راجع به یه مسئله داره که مجتهد مطلق 1/100 این آقا وقت نگذاشته برای این کار، این طوریه. حال بگو که اون 1 دقیقهش معادل 1,000,000 ساعت اینه، این حرف هم باید شست گذاشت کنار. یه آقای یه موقعی یه بحثی ما داشتیم صحبت میکرد، میگفت که من نظرم اینه که اگر 1,000,000 ساعت اساتید فکر کنن، کار کنن، آقای آخون همون دقیقه اول حرفو میزنه، یعنی همون حرفی که اینا بعد 1,000,000 ساعت. من چیزی بهش نگفتم، گفتم بذار خوش باشه، منتها پیش خودم گفتم، گفتم تو حال هرچی میخوای به خود جسارت بکن بکن، اما چرا به ما داری جسارت میکنی؟ چون این یه نوع جسارت میشه به دیگران. یعنی اگر 1,000,000 ساعت اساتید بالاخره کار کرده، کار کشته، نمیگم هر طلبه که از راه رسیده، ولی 40 سال 50 سال کار کرده با استعداد خوب، با توان خوب، آقای آخون همون دقیقه اول، فکر کنم میگو ثانیه اول، حالا دقیقه اول، ثانیه اول همون حرفو آقای آخون هم میزنه. این خود دیگه عقیدت اینه، خوب من اینطوری هم، چرا به دیگران جسارت میکنی؟ خیلی بد دوستان رفتاریست، خیلی حجاب معاصرت مشمئز کننده است این نوع نگاه. ولی به هر صورت انسان وقتی بیرون نگاه میکنه نمیتونه انکار کنه. پژوهشگرانی داریم، وقت میگذارن، کار میکنن، ادله رو میبینن، بعد این تشکیلاتی که الان در اختیارشونه، این نرم افزارها، هیچ منبعی از دستشون نیست که، چون خب بعضی ها میگن مثلا این آقا تو ارث مجتهده، شاید یه روایتی راجع به ارث تو کتاب طهاره باشه، خب این با کلید واژه‌هایی هم که افراد میزنن تحقیق میکنن، اینا رو هم پیدا میکنن. اینه که واقعا مسئله واقعا جای توقف داره، تأمل داره. یکی از آقایان سوالی رو مطرح کرده بودن، من گفتم خود ایشون بیاد بعد سوالو مطرح کنم. سوال کردن که اگر مثلا ما بخوایم بگیم تقلید از متجزی مورد سیره است، آخر آقای حکیم یه اشاره کردن به سیره، یادتون میاد سیره عقلا بر اینه که فرقی نمیگذارن بین متجزی و غیر متجزی. آقای خویی هم دارن که سیره بر اینه. میدونید که معمولا تا بحث سیره میشه میگن باید اتصال این سیره به عصر معصوم محرز بشه. اینو دیگه بلدی دیگه، اتصال سیره به عصر معصوم محرز بشه. حتی اگر شک کنیم در اتصال بازم به درد نمیخوره، احراز باید برسه. خب شما از کجا میگید سیره بر تقلید از متجزی زمان ائمه بوده؟ از کجا احراز کردید؟ اگرم شک کنیم هیچی، سیره به درد نمیخوره. ببینید دو تا جواب. اولا مثل آقای حکیم، آقای خویی نمیگن سیره در تقلید از متجزی در مسائل شرعی وجود داره و از اصل معصوم هم رسیده، که شما بگید چنین سیره ای احراز نکردیم اتصالش به اصل معصوم. دقت کنید، این دو بزرگوار و خیلی از بزرگواران دیگه میگن اصل سیره رجوع جاهل به عالم، ولو عالم متجزی باشه، ولی در اون قسمت که من میخوام رجوع کنم وارده. یه کسی مثلا حتی در نجاری بنایی، خب در یه قسمتی از بنایی که من میخوام بهش رجوع کنم وارده. این سیرم که شکی نداریم در اتصالش به اصل معصوم تا اصل قبل از معصوم، چون مراجعه جاهل به عالم تو فطرت انسان هاست. اونا میخوان میگن وقتی این سیره رو داریم، این سیره مصادیق مختلفی داره، یه مصداقش هم رجوع جاهل به عالم در مسائل شرعی. پس مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی، این سیره رو احرازش رو مسلم میدونن که این حرف رو میزنن. ضمناً میدانید که خود ما از کسانی هستیم که معتقدیم اتصال هر سیره به عصر معصوم لازم نیست. این دیگه نه جاش اینجاست که من توضیح بدم، چون نوشتم، من دارم یه مقاله است که من بارها سر درس گفتم، خواستید نگاه کنید، راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذاران عقلا، افت مطالعه موردی قانون تابعیت ملی. ما در اونجا مفصل بحث کردیم راهی که بعضی مثل آقای صدر دارن، راهی رو مرحوم مثل امام خمینی مطرح میکنن، یه راهی رو بعضی از بزرگان دیگه دارن و یه عرضی هم خود ما داریم. سه چهار تا راه اونجا هست، میتونید ملاحظه کنید. پس بنابراین اشکالی از این جهت بر قائلان به وجود سیره وجود نداره. من جای شما باشم حتما این مقاله رو میبینم اگه تا حالا ندیدید، چون این شبهه قوی هست. الان شما نگاه کنید تو جمهوری اسلامی قانونگذار ما خیلی وقتا قانونگذاری کرده. ببینید گاهی مجلس و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام اینا تشخیص مصداق میدن، خب این کار اوناست، اما گاهی میان چه کار میکنن؟ قانونگذاری میکنن. قانونگذاری که بکنن درست نیست، چون قانونگذاری کار خداست. آیا راهی داره تصحیح این کار راه داره یا نه؟ تو اون مقاله ما بهش پرداختیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، التحقیق. قرار شد شما دیگه دیشب رو موضوع فکر کنید. حالا نمیدونم فکر کردید نکردید، چه کار کردید دیشب، اونا دیگه باید بررسی کنید. ببینید معمولا بلدید دیگه، ما تحقیق در مطلب رو با چند تا شماره مطرح میکنیم. میترسم هی تاکید کنم حمله بر وسواس کنید که بگید استاد یه مقدار وسواسه. نه، حمله بر اطلاعات بیرونی ما بکنید. این مطلب اولی که براتون میخوام عرض بکنم مربوط میشه به روششناسی اجتهاد. خب یه بحث روشیه، یه نکته روشیه. ببینید شما دیدید دیروز، پریروز، روز قبلش بزرگان ما که بحث از این مسئله میکردن، آقای خویی، آقای حکیم، دیدید چجوری رفتن خدمت روایات؟ فراموش که نکردید روایت احکام منا داره، پس متجزی رو نمیگیره. روایت عرف حلالنا و حرامنا داره، پس متجزی رو نمیگیره. از اون طرف شیئن من قضائنا داره، پس متجزی رو میگیره. دیدید دیگه؟ ببینید آیا واقعا مسئله تقلید از متجزی درسته یا نه؟ آیا این مسئله عقلی، عقلایی، ارتکازی یا مسئله تعبدیه؟ فضلا یاد بگیریم ما در مسائل تعبدی باید رو این کلمات وایسیم، معطل بشیم، اما اگر مسئله عقلی عقلاییه باید ادله رو ببریم تو اون عقلی عقلاییش. مثلا اگر واقعا عقل ما بگه آقا متجزیست که باشه، چه اشکال داره؟ وقتی در اون چیزی که شما میخواد ازش تقلید کنید وارده، بلکه گاهی از مطلق اعلمه، به قول عوام اعلم تره، شما دیگه چی میخواد؟ وقت ما اینجا باید بیان بگیم که آقا اینو قبول نداریم چون تو مقبوله ابن حنزله احکامنا اومده، تو مقبول، تو معتبره ابو خدیجه حلالنا و حرامنا اومده، که بعدم میدونید به مشکل تناقض بر بخوریم. مشهوره ابو خدیجه میگه شیئا من قضائنا، اون یکی معتبرش میگه حلالنا و حرامنا، بعد بگیم این تعارضه. بعد بیان بگیم شیئا من قضائنا، منش من تبعیزه یا من بیانیه است؟ فضلا اینو من میخوام بگم، آیا ما نباید متد رفتارمون با ادله، با نصوص، در اونجایی که مسئله تعبدی جوانبش معلوم نیست، لوازمش و ملزوماتش مبهمه، با یه مسئله‌ای که همه چیزش روشنه میتونیم خودمون قضاوت کنیم؟ ولذا دیدید بعضی آقایون تا وجوبم رفتن چون مسئله تعبدی نیست. آیا یک رویه باید داشته باشیم؟ حتی یه چیز دیگه به شما بگم، تو خود مسائل تعبدی هم گاهی استفاده از ادله که آمده به مخاطب عام، عرف عام، اونجا ما نباید تعبدی برخورد کنیم. به نظر من فضلا اینجا عرض میکنم اگر واقعا برسیم که جایزه، خب اون احکام منا که امام فرمودن دیگه مراد جمیع الاحکام نیست. مگه آقای حکیم نگفتن که مراد جمیع الاحکام نیست؟ و الا کدام مجتهده که جمیع الاحکام رو بگید آقا مواظب باشه، بلد باشه، یعنی معتدن به، بتونه بگیم ایشون فقیهه، ایشون احکام اشاره رو بلده. خب حالا اگر متجزی باشه ولی این صدق برش میکنه، حالا بعد هی یواش یواش میریم. من میخوام بگم که ما باید اول روشن کنیم که مسئله عقلی عقلاییه و تا کجا میتونیم از عقلمون و عقلائمون استفاده کنیم. همین که آقایون به سیر رجوع کردن، آقای حکیم، آقای خویی، این معلوم میشه که اینا مسئله رو عقلایی فرض کردن، و الی اگر غیر عقلایی باشه که نباید به سیره تمسک کرد. خب این یه نکته. حالا صبر کنید تا ببینید این کجا خودشو نشون میده، این نگاه. علل حساب نمیخواد معطل بشید که حالا این کجا خودشو نشون میده. این نکته اول. نکته دوم، از همون روز اولی که کی بود؟ شنبه بود، چهارشنبه گذشته بود، ظاهرا شنبه بود، از روزی که ما وارد این بحث شدیم آقایون، یادتون باشه میگفتیم مراد حضرات از متجزی چیه؟ تجزی در اجتهاد. دیدید گاهی هم آقایون گواهی صادر میکنن برای بعضی شاگرداشون یا برای خبرگان یا چیزی، میگن ایشون مجتهد متجزیه، میگن دیگه، گواهی میکنن. اصلا تجزی در اجتهاد یعنی چه؟ مقابلش مطلق یعنی چه؟ آیا مراد از تجزی در اجتهاد یعنی تفکیک دیگه؟ مراد تجزی به حسب قدرت یا تجزی به حسب تمرکز و تمحض؟ که قهرن مطلق هم همین دو قسم پیدا میکنه، مطلق به حسب قدرت، مطلق به حسب کار کردن، بله، تمرکز، من اسمش میذارم تمرکز. خب ببینید، اگر گفتیم مراد از متجزی یعنی به حسب قدرت، تجزیه، تجزی از تجزیه است دیگه، تجزیه، تجزیه یعنی قدرتش جزئیه و تفکیک شده، مثل آدمی که قدرت در استنباط مسائل سیاسی داره. اتفاقا مثالم زدم که فکر نکنید نیشغولیه، مثلا روایت کم داره، تعارض ادله کم داره و این آدم توی این مسائل هم کار کرده، قدرت داره، ولی تو جمع ادله که میاد عاجزه. ولی تو باب عبادات و طهارت که معرکه ادله است نمیتونه. من یه زمانی مسئله همین رکعت سوم آدم چی بگه، هم بگه، سوره بخونه، کدامش افضله، این به نظرم 16 گروه دلیل داریم آقایون. یعنی انسان پیر میشه، حالا با مبالغش، که بتونه از این ادله ده. خب بعضی ممکنه توانشو ندارن. آیا این مراد متجزی یعنی قدرت ندارد، مطلق یعنی قدرت داره، یا نه تجزی نه یعنی قدرت نداره، قدرت داره ولی نرسیده کار کنه، مثل طلبه فاضل درس خارجگوی توانمند که نه، هرچی وقت بکنه خوبم کار میکنه، ولی خب به دلیل جوان بودن هنوز فرصت نکرده مثلا به باب حج سری بزنه، به باب خمس و زکات سری بزنه. میدونید که این خیلی فرق میکنه. اگر متجزی به معنای اول باشه، امروزی که از دوستان سوال میکردن در اصول فقه متجزیه، خب اینم هست دیگه، تو خود اصول فقه یه بخش قدرت داره یه بخشی نداره. خب اگر این طور باشه، ممکنه زیر بار جواز تقلید از این آدم بگید، چون قدرتش کامل نیست. خب راحت تر میتونیم بگیم جایز نیست، حرف صاحب عروه رو بزنیم. اما اگر گفتیم که تجزی یعنی به حسب کار کرد، و الا قدرتش که قدرت مطلقه، اینجاست که شبهه پیدا میشه. خب اگر وقت نکرده کار بکنه ولی یه جایی رو خوب کار کرده، قدرت هم که داره تو همه ابواب کار بکنه، چرا اینجا دب به در بیاریم؟ و جالبم اینه دوستان، من نگاه میکردم میدیدم خیلی مبهم برگزار کردن اینو، گوش میکنید، خوب توضیح، نمیگم اصلا هیچ که توضیح نداده ها، مثلا آقای اجتهادی چند وقتی است ما به ایشون گیر دادیم، چند روزی دیدید من زیاد اسم میبرم، تو مدارک عروه اینو وارد میشه، اما البته وایسه و توضیح بده و آثارشو بگه نه، ولی حالا همینقدر که یه اشاره میکنه. میخوام بگم اینم آقایون باید معلوم بشه، اگر در تجزی ما این تفصیل رو دادیم، در مطلقم بگید آقا همین نکته میاد. این که میگید مطلق باشه یعنی توان اجتهاد در همه رو داره، ولو بالفعل همه ابواب و کار نکرده و ندیده، یا منظور اینه که نه همه رو دیده باشه تا بگیم مطلق. و قهرن اگر این باشه نکته سوم میاد که حالا براتون عرض میکنم. اگر اینو بگیم در مطلق یعنی تو همه ابواب کار کرده، چه کاری؟ اون وقت نکته سوم میاد که حالا عرض میکنم براتون. خب اینم اگر کسی بخواد نظر بده باید اینو مطمئه نظر قرار بده. ما اگر خواستیم بعدن، ما آخه کنم یه اقتراح داریم بلدید که یعنی اظهار نظر، باید تو اقتراحمون اگر این تفاوت میکنه بیاریم. ممکنه واقعا تفصیل بدیم، میگیم از متجزی که در قدرت استنباط متجزی، نه اما اگر در تمرکز متجزی، تقلید از این آدم صحیحه. حالا تا ببینیم چی میشه. و اما نکته سوم، نکته سوم ببینید آقایان گفتن، حالا اونه که گفتن، گفتن فقط از مجتهد مطلق میشه به اصطلاح تقلید کرد. اگر مطلقاً به معنای همین متمرکز بگیریم، من از شما سوال میکنم چقدر انسان مجتهد مطلق به این معنا داریم؟ آیا به نظر شما اصلا داریم؟ یا اگر داریم چقدر داریم مجتهد مطلق به این معناها که متمرکز در همه ابواب شده و درست حسابی هم اجتهاد کرده؟ و ائمه اینو میخواستن بگن تو مقبوله ابن حنزله، تو اون معتبره دوم ابو خدیجه اینو میخواستن بگن. اولا صدر اسلام چقدر از اینا رو داشتیم؟ حالا از اونجا شروع میکنیم. آقایونی که میگن از مقبوله ابن حنزله در میاد که مرجع تقلید باید مجتهد باشه، مجتهد مطلق، آقای خوی اینا داشتن دیگه، حالا برو بعد سند اینا اشکال میگرفتن. واقعا چقدر داشتیم روات؟ حالا مثلا اوحدی از روات بگیم محمد ابن مسلم، ابن ابی عمر، زراره. اما ائمه که فقط نظر به اینا ندارن که میگن احکام ازشون بگیرید. اگر در میراث در دین اختلاف کردید، واقعا شک دارید که امام میخوان میگن اگر اختلاف دارید، بعد یه امامی هست، شیعه امامی، که روایات دین و میراث رو بلده، از ما گرفته و میتونه قضاوت کنه. یعنی این آدم نمیتونه قضاوت کنه؟ زمان ائمه اینا قضاوت نمیکردن؟ اگر سوال میکردیم مرجع نبودن، میگفتن برو سراغ مجتهد مطلق. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم آقایون، اینا بعضا حرفایی هم نیست که حالا خیلی من از باب ناچاری عرض میکنم. ببینید واقعا بزرگان ما ممکنه تو رسالشون همه ابواب فقه باشه که نیست، اما کار جدی نیست، همه مسائل پاسخ داده نمیشه. من به عنوان یک کسی که حالا عرض میکنم چند ده است تو همین بحثای دیات و قصاص، مثلا تو خود دیات بیش از 1000 سواله کجا اینا کار متمرکز یه فقیه کرده باشه رو اینا. اگر بخواد بکنه فقط باید عمرش رو دیات بذاره. حالا بگید سیاست. ولذا این که هی میگیم مجتهد مطلق اگر به معنای چی باشه؟ تمرکز باشه. و اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، بعضی وقتا میدونید بعضی از انسانها گفتمان بعضی مسائل رو ندارن، یعنی طرف مجتهد هم هستا، ملکم داره، قدرت مطلق، ولی حتی متمرکزم بشه میدونید چون اون نمیدونم گفتمان رو باز متوجه میشید، یعنی اون فرهنگ، اون شخصیتش مالی مسائل نیست. یکی از آقایون که خیلی این بر اون بر میره و مسئولیت هم داره و اینها، یه مصاحبه ای داره، من گاهی نقل کردم، از این آقا سوال میکنن که خب به نظر شما مثلا همین فقه ما، اصول ما مثلا پاسخگوه؟ میگه بله که پاسخگوه. میگه ما میتونیم، حالا یا شک دارم، میگه 90 یا 95 درصد مسائل رو ما با اصول عملی میتونیم حل کنیم. میدونید من به این شخص چی میگم؟ میگم این آدم گفتمان این کارا رو نداره، حالا خودشم بزنه تو این کارا، یه کارایی هم انجام بده، همین میشه که گاهی میبینیم. ببینید بعضی وقتا بعضی مسائل مثلا یه فهم سیاسی میخواد، یه فهم اجتماعی میخواد، حتی مطالعات کلامی میخواد، میدونید یه جهانبینی خاصی میخواد، حتی باید به بعضی گفت که تعریف تو از خدا چیه؟ خدا رو برای من تعریف کن. خدایی که بعضیا تعریف میکنن میدونید، یا از اون برمیفتن، یه خدای داعشی تعریف میکنن، رضا نظراتشون از این خبر میده، یا یه خدای غائب، خدایی که تو صحنه غائبه، اینه دیگه. از اون بر ما باید بگیم مثلا به بعضیا بگیم نه خدا بنا نیست همه رو ببره تو جهنم، بعضی تو میگم یا فقط شیعه، اونم بعضی از شیعه، بقیه هم همه جهنم. خب بابا این نگاهت به خدا این وحی تو احکام اثر میذاره ها. یا از اون طرف که اصلا عذاب و انکار میکنن، دیدید دیگه، افراط و تفریط، حالا با اسلام رحمانی، با اسلام نمیدونم، حالا هرچی، من نمیخوام تعبیر رو بگم و بگم هر کی اینو میگه اینو میخواد بگه، اینم سوء استفاده نشه. اینا ببینید افراط و تفریط هاست. واقعا بعضی وقتا یه بابهاییست که ما نمیتونیم بگیم که مثلا همه اجتهاد دارن. پس عملا آقا اجتهاد مطلق به معنای مجتهدی که تو همه کارها به طور شایسته کار کرده باشه ما نداریم. ولذا میدونی چی میخوام بگم؟ این نکته مهمه. ولذا من میخوام بگم یه تقسیم ثنایی آقایون دارن. بذارید من یه پیشنهاد تقسیم ثنایی غیر پیشنهاد آقایون بدم. پیشنهاد آقایون چیه؟ تقسیم ثناییشون مجتهد مطلق، مجتهد چی؟ متجزی، درسته؟ حالا همین هرچی تو تجزی هم هرچی بگن، مجتهد مطلق، مجتهد متجزی. مطلق یعنی در همه ابواب، آقای سبزواری فرمود دیگه، متجزی در بعضی از ابواب. من میدونی چی میخوام پیشنهاد بدم؟ بگم مجتهد در عموم ابواب فقه، به طوری که بشه گفت ایشون فقیهه، ایشون عارف به حلال و حرامه، مقابل کسی که در بعضی از ساحات کار کرده. این طور باشه میتونیم تصور کنیم وجود خارجی داره. یه طلبه‌ای یا استاد فاضلی که پایان‌نامه نوشته یا درس خارج گذاشته توی بابی، این میشه بعضی از ساحات. یه فقیهی که 50 سال 60 سال کار کرده، تلاش کرده، میشه گفت فقیه. ولو همین آدمم هم ممکنه در خیلی از ابواب فقه کار متمرکز نکرده باشه. به نظر من آقایون اینجوری اگر بخوام دعوا رو مطرح کنیم، دعوا واقعی است و الا دعوا واقعی نخواهد بود. خب اینم حالا نکته سوم تو برگه هست دیگه، تا انشاءالله ببینید کجا از این استفاده میکنیم. و اما نکته چهارم، نکته چهارم بگم و دیگه بحث رو تمام کنم، نکته پنجمون بماند. نکته چهارم، یادتونه بعضی ها میگفتن اگر متجزی تو اون مسئله‌ای که اجتهاد کرده بهتر از دیگران کار کرده باشه، ما باید حالا یا میگفتن جایزه یا میگفتن باید از او تقلید کنیم، واجبه حتی، برای اینکه آدم به قول این بیشتر اطمینان داره. به عبارت دیگه اگر بخواد استدلال فنی بیاریم، بگیم مگر تقلید طریقیت نداره؟ سوال میکنم از شما، تقلید طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ طریقیت داره. خب اگر یه طریقی آدم براش مطمئن‌تر از طریق دیگه است، اون طریق مثلا علم میاره ولی اون طریق نمیاره، اگر طریقی باشه اوثق، اسد با سین، احکم محکمتر، خب باید اونو بگیره. خب اگر متجزی نظرش به خاطر کار متمرکز که کرده، کار متمحض که کرده، نظرش از مشتهد مطلق، من اطمینان دارم این بهتر نظر میده، بهتر، یا مثلا درک سیاسیش فرق میکنه یا درک اجتماعیش، اینا مؤثر دیگه، میدونید اون آقا خیلی هم بزرگوار ولی خب ممکنه تو این مسئله اون موقعیت شناسی رو نداره که این متجزی داره، ولی ها بعضا گفتن واجبه. دیدید که ببینید اینجا یه اشتباه داره میشه، این حواستون باشه و خیلی جاهام به درد میخوره. اشتباه اینه که اگر ما یه جا مثلا نظر متجزی رو گرفتیم چون به این بیشتر اطمینان داریم تا نظر مجتهد مطلق، و لذا به خاطر اینکه اطمینان بیشتر داریم اینو عمل میکنیم، این میشه تقلید؟ این میشه تقلید؟ این میشه تقلید؟ تقلید رو اینجور معنا میکنید؟ تقلید یعنی من به یه آقای مراجعه کنم، به حرفش یقین کنم، اطمینان کنم، یا گمانی پیدا کنم که خیر و طرق المیسر است و به حرفش عمل کنم، اینو میگنش تقلید؟ خیلی مهمه دوستان اشتباه نکنید. ما خدمت اون بزرگواری که میگه اگر این اعلم بود از این تقلید کن چون نظرش اطمینان میاره، نظرش علم میاره، این که تقلید نیست که آقا، تقلید اینه که من یه مجتهدی پیدا کنم، وقتی دیدم شرایط تقلیدو داره بقیه رو شما بگید، نظرش برای من بشه حجت ولو یک سر سوزن علم و اطمینان و گمانم نیاره، بلکه بالاتر گمان به خلافشم داشته باشم. بعضی وقتا آدم بالا به دلائلی، این تقلید. اون آقایی که میگه از متجزی چون اگه اعلم بود چون اطمینان میاری، یقین میاری یا گمان بهتر میاری، باید بهش گفت این که تقلید نیست که. پریروز بود دیروز بود گفتم بعضی ها عبت دوست دارن تقلید اینجوری معنا کنن، همینو ولذا بگن نه اصلا تقلید همینه. در طول تاریخ هم ما با تقلید به این معنا یعنی اطمینان میکردیم. اینا دوستان حواستون باشه، این اگه از روشن فکرها صادر بشه، از بعضی از این روشن فکرهای اصلا اون بر آب صادر بشه، اینا میخوان در واقع اصلا نظام تقلید رو بزنن، ولذا بعد پیشنهادی که میدن از حوزه میکشن بیرون. حالا من چون اینا رو دارم میگم اسم نمیارم، اسم بعضی ها رو میخوان بکشن بیرون که بگن اصلا تقلید باید از حوزه بره بیرون. ما ممکنه از یک کارشناسی مثلا تقلید کنیم چون قولش برامون اطمینان بیشتری میاره، این حواستون باشه. ولی خب بعضی از آقایون هم نه این قصدم ندارن، مسلمی هدفم ندارن ولی گفتن. ما اینو میگیم ببینید تقلید اگر میگیم از متجزی جایزه یعنی متعبد بشیم به قولش، وگرنه اگر بگیم که دیگه تکرار نکنم. اینم نکته چندم. بله اگر واقعا اطمینان آوردیم اشکال نداره، حالا یه کسی از قول شوهرش اطمینان آورد، واقعا میدید خانم خانمه که شوهرش رو این موضوع چقدر داره کار میکنه. تا صبح کار میکرد، تا خلاصه دفاع کرد و نمره 20 هم گرفت مثلا، کار کرد، استادم هست، درس خارجم میگه، و خانم مطمئن شد به قول شوهرش. اتفاقا از مجتهدی تقلید میکنه که نظرش با نظر شوهرش یکی نیست. نم یادتونه یا نه، پارسال اوائل سال بود، ما گفتیم این تقسیمی که آقایون درست میکنن، مکلف یا باید مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط باشه، یادتونه؟ گفتیم یه سومی هم چهارمی هم داره. حالا اگه از قول یه نفر اطمینان کرد، این که تقلید که بهش نمیگن، ولی اطمینان کرد، نه احتیاطه، نه اجتهاده، نه تقلیده، اطمینان کرده، لذا میگفتیم اون قضیه ثلاثی رو باید رباعیش بکنید، اگر غیر اطمینانم اضافه کنید خماسیش کنید، اگر یه چیز ششمی تصور کنید سداسیش کنید. خیلی اثر داره ها. تا بقیهش باشه بعد، من خسته شدم. الحمدلله رب العالمین.
ولی اطمینان طمع را اقلای باشه. مثلا الان یه شخص مثلا از یه حرفی جامعه شناسی که خیلی مثلا خبیرم هست، خیلی مثلا توی مسئله جامعه شناسی میاد تطبیق اسلامی به نظر میده، بعد اطمینان پیدا میکنه. شما فرمایید که این مثلا موضیه.
خب این دیگه حالا شرطش هست، ما علم و مشروط به اقلای بودن نمی کنیم، ولی اطمینان میکنیم. حرفتون درسته. مثلا